طاغوت يخرجونهم من النور الى اصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت تا کجا رسیده بودیم؟ بله، خلاصه کلام ما در نکته 834 این است. کتاب 1001 نکته که کتاب خیلی پرباری عزیزان، 1001 نکته ناب در زمینه‌های مختلف فلسفی، عرفانی، حدیثی، تاریخی، خیلی کتاب ارزنده‌ایه. حالا می‌فرماد که شیئیت شی به صورت اوست. این کلام رو فکر کنم یه توضیحی دادیم پیرامونش، که چون شی یه صورت داره، یه ماده داره. خب شیئیت شی به چیه اونه؟ به ماده اونه یا به صورتشه؟ که حالا صورت رو هم گفتیم معانی مختلفی داره خود صورت. یه مثالی که عرض کردیم خدمت عزیزان، ما با گل کوزه‌گری مثلا پیاله درست میکنیم، کوزه درست میکنیم. اون لیوان بودن لیوان که با اون گل کوزه‌گری درست کرده ایم، آیا به خاطر اون صورتشه یا به خاطر اون ماده اونه؟ چون ماده اون رو، اون خمیر رو ما میتونیم برداریم به صورت پیاله در بیاریم، اون ماده رو در بیاریم به صورت یک شیء دیگه‌ای در بیاریم. ماده او هست، اما صورتش وقتی نباشه اون شیء دیگه نیست. همین ماده‌ای که بدن ما رو ساخته، خب همین ماده بدن مثلا یه حیوان دیگه رو هم میسازه. ماده هست اما وقتی صورت نباشه اون شی نیست. پس شیئیت شی به صورت اونه، نه به ماده اون. حالا صورت انسانی چیه؟ صورت انسانی، ماده که گفتیم ملاک نیست، اون صورت مهمه. حالا در انسان اون صورت انسانی چیه؟ و صورت انسانی عبارت از حقیقتی است که از بین سایر حیوانات تنها مختص به اوست. حالا در بین سایر حیوانات چه چیزی مختص به انسانه؟ دیدن، شنیدن، دویدن، غذا خوردن، تولید مثل کردن، اینا که بقیه حیوانات هم دارن. اونی که مختص انسانه که به وسیله او انسان انسان میشه. از بین سایر حیوانات تنها مختص به اوست و او را از حیوانات و غیر حیوانات جدا میکند. اون صورت انسانیه، اون حقیقتی که او را از بقیه حیوانات جدا میکنه که دیگه بقیه حیوانات او رو ندارن. و اون چیه؟ عقل، که ظهورش میشه نطق. تمامی حیوانات دارای قوای ادراکی هستند که منحصر در محسوسات است. اونها حیوانات هم قوای ادراکی دارن اما منحصر در محسوسات، ادراک معقولات دیگه ندارن. و اما نفس انسانی حقیقتی است که حقایق عقلیه کلیه و مرسله را تعقل می کند. انسانه که می تونه تعقل کنه حقایقی که مجرد از صورت و ماده باشه، حقایقی رو ادراک کنه که نه صورت داره نه ماده داره، و از ادراک آنها محسوسات را استنباط می کند و از راه علم به معلومات به مجهولات می رسد. استنباط از کلیات به دست میاد، جزئی به قول منطقیی نه کاسب نه مکتسب. جزئیات، از جزئی نمیشه چیزی رو فهمید. اون چیزی که انسان استنباط میکنه از کلیاته. مثلا مثال معروفی که تو کتاب‌های کلامی منطقی فلسفی میارن، کل متغیرن حادث، کل متغیرن حادث. این یه بحث چیه؟ کلیه. هر متغیری حادث است. این جهان متغیر است، پس این جهان حادث است. شما اون کلی رو باید داشته باشید تا بتونی ازش چیکار کنی؟ استنباط کنی. مثلا یه مثال حالا خیلی دم دستی، هر مردی ریش دارد. البته این باید اول اثبات بشه ها، چون شما بگید آقا من مردی میشناسم ریش نداره، خب این کلیتش میفته دیگه، چون این کلیات هم خودش بحث داریم تو منطق که این کلیات چند جورن، از چه راهی به دست میاد. حالا بر فرض که بگیریم این کلی درست باشه، هر مردی ریش دارد، این شخص ریش دارد، پس نتیجه می شود که این شخص چیه؟ مرد است. این کلی رو اگه نداشته باشیم نمیتونیم استنباط جزئی کنیم. مثلا بگیم این آقا ریش دارد، خب جزئی این آقا چیه؟ جزئیه، هیچ استنباطی از این نمیشه کرد. در استنباط ما کلی میخواییم، مطالب عقلی میخواییم، کلیات میخواییم. حیوان چون این ادراک کلی رو نداره لذا استنباط نداره، لذا استنباط نداره. فرمود و از ادراک آنها محسوسات را استنباط می کند و از راه علم به معلومات به مجهولات می رسد. الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی. منظومه آجی سبزواری. فکر حرکت است به سوی مبادی، اون معلومات، و بعد از معلومات پی به چی میبری؟ مجهولات میبری. کل متغیرن حادث، این یه معلومه برای شما. هر متغیری چیزی که تغییر میکنه نوظهور حادثه. این عالم متغیره، پس علم پیدا میکنیم که این عالم حادثه. از معلوم پی به مجهولات میبریم. و این نفس نهایتی ندارد، بلکه هرچه علم او افزایش یابد سعه وجودی او بیشتر میشود. یعنی به یه جایی نمیرسه بگی من پر شدم، چون ما قبلا اثبات کردیم ظرف علم مغز نیست، ظرف علم ماده نیست، علم در ماده جا نمیگیره اصلا. مجرد هم چیه؟ مثل ماده ظرفش پر نمیشه، مخصوصا نفس آدمی که استدلالات خودشو داره این مطلب، که به یه جایی نمیرسیم که بگیم من دیگه پر شدم، دیگه بیشتر از این مثلا جا ندارم علم کسب کنم. خب و به حسب شؤون و افعال و احوال و احوال آن دارای اسامی مختلف گردد. این نفس به خاطر شؤون و افعال و احوالش اسامی مختلف داره. او عالم، از اون جهت که علم داره بهش میگیم عالم. عامل چون عمل میکنه عامله. ذاکره به یاد میاره، حافظ حفظ میکنه، متفکر فکر میکنه، ممیز تمیز قائل میشه، مرید اراده میکنه و ناطق است و نطق داره، تعقل داره. که اینا هر کدوم به یه شعنی اشاره میکنین اسامی. و همچنین دارای اسامی دیگر نیز هست. ولیکن چون انسان مدنی به طبع است، طبیعت انسان اینی که مدنی باشه، مدینه، شهرنشین، اجتماع داشته باشه. چون میدونید بعضی از حیوانات هستن اینها فردی هن. فردی زندگی میکنن، مثل مثلا پلنگ، مثل ببر. اینها حتی زن و شوهری زندگی نمیکنن، زندگی زناشویی ندارن. یعنی اون موقع مثلا تولید مثلشون یه چند روز با همن، بعد جدا میشن از هم، حتی کنار هم زندگی نمی کنن. اما بعضی از حیوانات هستن گله‌ای زندگی می کنن، مثل گرگ یا مثل شیر، که اینها یه اجتماعات کوچیکی دارن. اما اون حیوانی که از حریم خانواده بیشتر میشه، چون تو حیوانات هم خانواده داریم دیگه، مثل میمون‌ها مثلا خانوادگی زندگی می کنن، یا خود شیرها خانوادگی زندگی میکنن. اما حیوانی که از محیط خانواده بیشتر یعنی مدنی باشه، انسانه که به طبع مدنیه، دور هم زندگی میکنه. چون مدنی به طبع است، ناگزیر از تعلیم و تعلم و اعلام است. درس بخونه، درس بده به دیگران، یاد بده، و این مسائل بدون نطق انجام نمیپذیرد. تعلیم و تعلم به معنای یادگیری تو بعضی از حیوانات هست، منتها به طریق چشمه. یعنی بچه یاد میگیره، نگاه میکنه به مادرش چجوری شکار میکنه، شکار کردن رو یاد بگیره. یا مثلا میمون ها نگاه میکنن به مادرشون چه غذاهایی رو میخوره، چجوری اونا رو به دست میاره. اون حیواناتی که بیشتر کنار مادر هستن، چون بعضی حیوانات هستن مثلا تو پرنده ها چند ماه کنار مادر جدا میشه، تو پستانداران مثلا به یک سال که میرسه، معمولا یک سال یا نهایت دو سال که میرسه جدا میشه. هرچین بیشتر کنار مادر بمونه، یعنی احتیاج به تعلیم بیشتری داره. منتها تعلیم اونو از راه نگاهه، اما تعلیم تعلم انسان از راه نطقه. و شما میدونید فرزند انسان خیلی بیشتر کنار انسان باید بمونه تا به اون استقلال برسه، چون انسان شؤون مختلفی داره، مدنی و طبع دیگه، که خودش بخواد زندگی مستقل تشکیل بده. حالا بسیاری از کارها بدون نطق انجام نمیپذیرد، مخصوصا انسان کاشفه، انسان مکاشفه، یعنی کشف میکنه خیلی چیزها رو. این که چگونه من اینو کشف کردم، چگونه اینو اختراع کردم، این حتما احتیاج به نطق داره، گفتن داره، که به دیگران منتقل کنه که مثلا این بیماری راه حل خوب شدنش چیه، یا این وسیله رو چجوری میشه بسازی، این دارو رو چجوری میشه بسازی. اینا نطق میخواد، بدون نطق امکان پذیر نیست. و نطق نیز عبارت است از اظهار مافی الضمیر، که آنچه در ضمیر داره اظهار کنه، و این از شامخترین مظاهر ادراک کلیات است. این نطق که ضمیر خودشو بیرون بریزه. حیوانات نه این که ضمیر ندارن، ولی چیزی در ضمیر ندارد که بخواد به دیگری اون رو انتقال بده، چیزی در ضمیر ندارد که بخواد دیگری به طریق نطق انتقال بده. این نفس را ناطقه نامیدند، که نفس ناطقه شد. پس در این عین معلوم شد، خب این حالا خلاصه چی میشه؟ این عینه چی معلوم شد؟ که حیوانات به حسب اختلاف مراتبشان، حیوانات هم مختلف مراتب مزاجیشون، شما کرم رو نگاه میکنید فقط قوه لامسه داره، میمون رو نگاه میکنید خیلی پیشرفته است. حیواناتی داریم که مثلا میگن، حالا اصطلاح زیست شناسی، حیوانات ابتدایی مثل مارمورک ها، اینها چیزی به عنوان بازی ندارن، بازی و سرگرمی اصلا ندارن. یعنی اصلا مکانیزم وجودشون اینجوریه. یا ماهی ها. اما وقتی بالاتر میاییم تو سگ، گرگ، میبینیم اینا بازی میکنن با بچه های خودشون، سرکله هم میپرن بالا. اینها تو اون حیوانات مثل مارمورک و تمساح و سوسمار و اینا وجود نداره این حرکات. بعد میاییم بالاتر تو میمون ها میبینیم سر به سر گذاشتن. یه سگ هیچ وقت سر به سر حیوان دیگه یا سر به سر کسی نمیذاره، اما میمون اینجوری نیست. میمون سر به سر حیوانات دیگه میذاره، شیطنت میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر ادراکاتشه. ادراکاتی داره که اون سگ دیگه نداره یا اون سوسمار دیگه نداره. اینا هم خودشون چی دارن؟ مراحل مختلف دارن. بر اثر اختلاف مزاجهایشان در نزدیکی به اعتدال و دوری از آن، که حالا هر حیوانی که به اعتدال نزدیکتره، اون اعتدال انسانی، دارای نفوس مجرد غیر تام هستند. چون مجرد تام، اون مجرد چی میشه؟ عقلی میشه. و نیز دانسته شد که نطق اشیا، یا حالا یکی از مسائل دیگه‌ای که مطرح شد اینجا در مورد نطق اشیا بود، که اشیا که در آیات قرآن، روایات میگیم تسبیح میکنن خداوند را و عارفان بالله میگن ما میشنویم تسبیح اینها رو، روایات نبوی دلیل بر دلالت داره بر شنیدن نطق موجودات، اینها به چه نحوه، کیفیت این نطق چگونه است؟ آیا نطقشون مثل نطق انسانه؟ گفتیم اگه مثلا اشیا تسبیح میکنن خداوند رو، به چه زبانی تسبیح میکنن؟ به زبان عربی؟ به زبان فارسی؟ به زبان ترکی؟ عبرانی؟ سوریانی؟ حبشی؟ آرامی؟ به چه زبانی آخه؟ بحثی که مطرح شد اینجا این بود که نطق اشیا در حقیقت ادراک نطق آنها در نفس انسانی است. یعنی بر وزان معانی و احوالی که در حیوانات وجود دارد، صورت در آن انشا میشه، یعنی در نفس انسان صورت او انشا میشه. صوت باید باشه، اینجا اشتباه. صوت در آن انشا میشه، یعنی در نفس انسانی صورت اون صوت انشا میشه، یعنی درک میکنه حقیقتی رو از اون شی، بعد در نفس ناطقه ما این حقیقت صورت میگیره، صورت صوتی به خودش میگیره. لذا از همه عالم تسبیح میشنوه. یه وقتی حضرت آقا میفرمودن، شخصی تماس گرفته بود، الان صحبت میکردیم، میفرمود من از همه عالم بوی خوشی استشمام میکنم، از همه موجودات. همون حقیقتی که به صورت تسبیح ادراک میشه، اینجا حالا به صورت شم، استشمام. همون جوری که اهل الله مثلا گناه، از گناه بوی بد میشنون، یا از کارهای خوب بوی نیکو میشنون. انی لعجد ریحه یوسف، من بوی یوسف رو میشنوم. این همون ادراکیه که در کارخانه وجود انسان یا شنیده میشه یا بویده میشه، در بعضی موارد چشیده میشه، در بعضی موارد دیده میشه. غیر از این دیدن و شنیدن و چشیدن ظاهری که انسان داره، برای اون کسانی که به اون حقایق اشیا ادراکون و نائل میشن. و مطلب دیگر آن که وجه تسمیه نفس انسانی به ناطق از این جهت است: نطق شامخترین مظهر ادراک کلیات است برای انسان مدنی به طبع. خب یه تذکره هم دارن، حالا بخونیم تا اینجا که خوندیم. می‌فرماد در عین دوم که گذشت، این الان عین چندمیم؟ عین 22مم. خیلی راه آمدیم. 22 تا عین، این 66 تا عین داره این کتاب. 22 تا عین از این عیونی که چشمه‌های ناب معارفن پیش آمده ایم الحمدلله. در عین دوم کلام علامه حلی از کشف المراد ذکر شد که علما نفس را به کمال تعریف کرده اند دون صورت. گفتن کمال نفس، در تعریف نفس گفتن کمال اول برای جسم طبیعی عالی ذی الحیات بالقوه است. چرا نگفتن صورت؟ گفتن کمال. میگه زیرا نفس انسانی حال در بدن نیست که بخواد صورت محسوب بشه برای جسم. پس صورت نیست، لذا نفس برای انسان محسوب میگردد. نفس برای، درسته عبارت؟ نفس برای انسان کمال محسوب میگردد. لذا نفس برای انسان کمال محسوب میگردد. این کمالشو باید بنویسید اینجا مترجم. خب ایشون میگه چرا نگفتن، گفتن کمال اول برای جسم طبیعی عالی در تعریف نفس، نگفتن صورت. میگه چون نفس در بدن نیست که بخواد صورت باشه. بعد آقا جان میفرماد که این کلام وجهی داره، اما از یه وجهی هم بی وجهه. و میدانی که بر اساس حکمت متعالیه این تعلیل مذکور تمام نیست. چرا؟ زیرا نفس حیوانی نیز گرچه غیر تام است، ولی حال در بدن نیست، چون مجرد است. این مختص انسان نیست که شما اینجوری میفرمایید. بر اساس حکمت متعالیه به این صورته، اما بر اساس حکمت رایجی که منسوب به متأخران مشاست، تعلیل مذکور وجه پیدا خواهد نمود. چون متأخران مشا، یعنی ابن سینا و اینها، نفوس حیوانی رو غیر مجرد میدونستن. میگه اونجوری در نظر بگیریم وجه پیدا میکنیم مطلبی که ایشون فرمود، و الا فلا. خب باید برگردیم به متن عین 22. بحث تجرد برزخی نفس ناطقه انسانی. حق آن است که قوه خیالیه مجرد است به تجردی غیر تام. یکی از قوای انسانی قوه خیاله. قوه خیال کارش چیه؟ ادراک صور مجرد از ماده. کار قوه خیال ادراک صور مجرد از ماده است. لذا گفتن تجردی داره قوه خیال، منتها تجردش غیر تامه، چون تجرد تام تجرد عقلیه. تجرد عقلی خصوصیتش اینه که هم مجرد از ماده است هم مجرد از صورته. اما تجرد خیال، قوه خیال مجرد از ماده است، از صورت مجرد نیست. لذا خیالاتی که شما میکنید اینا صورتهایی هستن که ماده ندارن. یکی از راه‌های بزرگ برای اثبات تجرد نفس از همین راه تجرد قوه خیاله. استدلالاتی که برای تجرد نفس آورده شده آقا جان جمع‌آوری کردن 100 دلیله، یعنی در کتاب گنجینه گوهر روان که به فارسیه و کتاب الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه که عربیه. البته این دوتا کتاب با هم متفاوتن، این ترجمه اون کتاب نیست، این حالا بعضی از ادلش ناظر به همه، ولی دوتا کتاب جداگانه است. اصلا اکثر استدلالاتی که برای تجرد نفس آورده شده ناظر به تجرد برزخی قوه خیاله. یه مقدارش هم از استدلالات که مقدار کمتریش مربوط به تجرد عقل قوه عاقل است. یکی دو تا استدلال هم هست که مربوط به مرتبه فوق ماهیت بودن نفس، اینکه نفس حد یقف نداره، فوق عقله، چون عقل باز ماهیت داره. بیشترین استدلالات از راه همین قوه خیاله، که اگه در خاطرتون باشه در مباحث معرفت نفس که داشتیم، استدلالاتی که می آوردیم خیلی هاش ناظر به همین بود. اون عزیزانی که حالا اگر شد مثلا نمونه هایی هم ذکر می کنیم. حالا می فرماد یعنی جوهری است که نه در محلی از بدن و اعضای آن قائم است و نه در جهتی از جهات این عالم طبیعی موجود است. قوه خیال نه در بدن ماست، نه اینکه بگیم در یک جهتی از جهات این عالمه، چون مجرد از عالم طبیعته، بلکه قوه خیالیه از این عالم طبیعی مجرد است، احکام ماده رو نداره. در عالم جوهری متوسط بین عالم مفارقات عقلی و عالم طبیعیات مادی واقع است، یه برزخیه بین عالم طبیعت و عالم مجردات صرفه. و بسیاری از ادله‌ای که بر تجرد نفس دلالت می‌کند به این نحو از تجرد نظر دارد. خب در این ادله اشباح و مقادیر بدون ماده طبیعی می باشند و این اشباح و مقادیر در سوق نفس متحققند. خب این مقادیر کجان؟ این صورتهای خیالیه. ببینید یکی از راههایی که ما برای اثبات تجرد نفس می آوردیم چی بود؟ خواب بود. گفتیم ما در عالم خواب چشممون بسته است، گوشمون بسته است، ولی میبینیم، میشنویم، میبوییم، ادراکات داریم. اون موجوداتی رو که ما میبینیم، میشنویم، اولا چگونه میبینیم؟ با اینکه این چشم بسته است. اونا چجوری میبینیم؟ سوال بعدی این بود که اون صورت‌هایی که ما در خواب می‌بینیم اونها کجا هستند؟ اون صورت‌هایی که ما می‌بینیم کجا در بدن ما هستند؟ در بدن ما که جان می‌گیره. شما یه کوه اورست و قله اورست و خواب می‌بینی، تو مغز شما جان می‌گیره که. یا یه انسان دیگه‌ای مثل خودتو می‌بینی، مگه تو مغز تو جا می‌گیرین؟ انطباق، عدم انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد. اگر بیرون از بدن ما هستن، ما بیرون از بدن خودمون چجوری درک میکنیم؟ بالاخره یا داخل بدن باید باشن یا خارج بدن. داخل بدن که جا نمیگیرن، خارج از بدن هم اگه باشن، خارج از خودت، تو که چشمت بسته است، گوشت بسته است، چجوری اونها رو ادراک میکنی؟ بعد به این نتیجه رسیدیم پس اینها در عالم ماده واقع نیستن، اینها در عالم مجرداتن، مجرد از ماده و جهت هستن که اصلا راه ورود به عالم غیب رو، مجردات رو، از گفتیم از همین طریق اثبات میشه عالم غیب و مجردات. و یا در استدلالاتی که مثلا استدلال دیگه‌ای که برای تجرد نفس آوردیم، گفتیم شما در ذهن خودت یک کوه رو در نظر بگیر، یک کوه مثلا 5 متری، تپه 5 متری. آیا این تپه وجود داره یا نداره؟ گفتیم این تپه وجود داره، وجود مادی نداره ولی وجود داره، چون بود و نبودش با هم فرق میکنه. وقتی این تپه 5 متری، این کله قند 5 متری تو ذهن شما هست، با نبودنش متفاوته. پس نمیتونی بگی نیست، هست، اما کجا هست؟ با سوال تو ذهن من، یعنی در مغز منه، در مغز من جا نمیگیره چون 5 متره. آیا در خارج از منه؟ در خارج از من باشه کجاست و چگونه من او رو درک میکنم؟ و همینطور آسمان، زمین، چیزهایی که شما در ذهنتون هست. ذهن ما مجرد از ماده است. اون مقادیر، اون مقدارها، اون اشباهی که ما به وسیله قوه خیال درک میکنیم، چه در خواب باشه، چه در خیالی که در بیداری تخیل میکنی شما، و چه خیالی که در کشف انسان اون صور و مقادیر رو میبینه، اینها همه خارج از عالم ماده است، همگی خارج از عالم ماده است. فرمود در این ادله اشباح و مقادیر بدون ماده طبیعی می باشند، اونا ماده ندارن. اون صورتی که شو آتیشی که تو ذهنت، تو خیالت در نظر میگیری، ماده طبیعی نداره. و هر چیزی که شما در صورت داره ولی ماده نداره. و این اشباح و مقادیر در سوق نفس متحققن. جای اینها کجاست؟ در نفسه. جای اینها در نفسه که نفس اونها رو ادراک میکنه، در خودش ادراک میکنه. پس خود نفس چیه؟ غیر مادیه. خود نفس جا نداره. حالا ما از یه راه دیگه هم آمدیم جلو در بحث کیفیت ادراک، که ما اصلا این محسوسات رو چجوری درک میکنیم. شما این آسمان رو میبینید به این عظمت، چشم شما میبینه یا مغز شما؟ چشم فقط یه پیغام رسانه، پیغام عصبی رو میبره به مغز. ادراک در مغز واقع میشه. طبیعیون اینجوری میگن، ماتریالیست ها، مادیون، اونا میگن ادراک در مغز واقع میشه. میگیم خب شما وقتی این آسمان رو میبینی، مغز تو این آسمان رو باید درک کنه. آسمان که در مغز تو جان میگیره، پس تو به چه نحوی این آسمان رو درک میکنی؟ چون چشم گفتیم چیه؟ پیغام رسانه. اون رشته عصبی که به مغز میره قطع بشه، هیچی نمیبینه. اونها تا اینجا میمونن در کیفیت ادراک، خودشون اظهار عجز میکنن، میگن اصلا خود نه فقط آسمان، حتی این صورت سوختن، شما دست میزنی به یه جا داغه، این دست تو نیست که ادراک میکنه، این مغز داره ادراک، چون این پیغام عصبی رو میفرسته به مغز. این داغی که به مغز نمیرسه، مغز شما داغ نمیشه که. پس مغز چگونه سوختن را ادراک میکند؟ میگن اینو دیگه نمیدونیم، این رو نمیدونیم. ولی ما میگیم که بیایید پای درس ما بشینید، بهتون میگیم که مغز ادراک کننده نیست. مغز هم یه واسطه است، همون جوری که سلسله عصبی بدن، دست و چشم و اینها، اینا واسطن برای مغز، مغز خودش واسطه است برای نفس. این نفسه که ادراک میکنه اینها رو، این نفسه که ادراک کننده اینهاست و در خودش این صورتها جا میگیره. آسمان رو که شما با همه بزرگیش میبینید، صورت این آسمان در نفس شماست، صورت آسمان در نفس شماست، نفس شما پس از آسمان بزرگتره. یعنی مجرده، حالی که میگیم بزرگتره، نه اینکه حالا صحبت کوچیک و بزرگ، چون از سنخ ماده نیست نفس. این مقادیر خیالی، این اشباح، اینها مجرد از مادن، صورت دارن اما ماده ندارن و در نفس ما تحقق دارن. این صورتهای خیالیه، چون باز بحث داشتیم اینا رو، تذکر داریم میدیم، عزیزان خوندن قبلا اینا رو، گفتیم اون صورتی که در نفس شما حاضر میشه یا حاصل میشه، نفس شما به اون صورت چگونه علم پیدا میکند. اینجا که شما میبینی نور میخوره به چشم شما، پیغام عصبی میرسه به مغز، از روی اون صورتی در نزد نفس شما حاضر میشود، نفس به اون صورت چگونه علم پیدا میکند. آیا اون صورت یه چیزی جدای از نفس توست که بخواد به او علم پیدا کنه، یعنی دوباره او رو بخواد ببینه، نوری دوباره بخوره به چشم نفس مثلا؟ نه، اون صورت ادراکی عین نفس منه، نفس من اونو انشا کرده. تمام این موجوداتی رو که ما داریم میبینیم، اینا صورتهایی هستند که نفس ما در خودش انشا میکنه اینها رو. چه میبینی، چه میشنوی، چه میبویی، چه لمس میکنی، پس اینا وعاء تقررشون، تحققشون نفسه. تمام دیدنی ها و شنیدنی ها، هر چی هست در نفس خودت ادراک میشه. فرمود و این اشباح و مقادیر در سقع نفس متحققند، زیرا آنها از مدرکات نفسند، از چیزهایی که نفس ادراک میکنه، و مدرکات نفس همگی به نحو تحقق فعل به فاعل و منتشی به منشأ در ذات نفس متحقق میباشند. اینجا باز اگه در خاطر عزیزان باشه، در بحث کیفیت ادراک عرض شد که دو تا نظریه هست، یک نظریه ابن سینا که نفس رو قابل میدانه برای این صور ادراکی، که گفتیم نفس چگونه اشیا رو درک میکنه. ابن سینا میگه نفس اینها رو تجرید میکنه از ماده، مجرد میکنه. وقتی تجرید پیدا شد، تجرید پیدا کرد، صلاحیت پیدا میکنه که نفس اونها رو درک کنه و نفس سمت قابلی داره برای این صور. مثلا مثال بزنیم، مثل یه پرده‌ای که این صورت‌ها روی اون نقش می‌بنده. خب اما جناب ملا صدرا فرمود نه خیر، نفس قابل نیست، نفس فاعله در این صور ادراکی. چجوری فاعله؟ فرمود پیغام‌های عصبی که به مغز میرسه، از روی اون پیغام‌ها نفس این صور رو در خودش ایجاد میکنه. لذا آنچه که شما ادراک میکنید از صورت‌ها و اصوات و مزه‌ها و بوها، اینها چیزی که نفس شما در خودش ایجاد میکنه این صورت‌ها رو. نفس سمت فاعلی داره. سبحان الله، چه عظمتی داره این نفس، چه عظمتی داره. فرمود همگی به نحو تحقق فعل به فاعل، یعنی این صور نسبت به نفس نسبت فعل به فاعلن و منتشی به منشئن، که نفس اینا رو انشا کرده این صورت ها رو، در ذات نفس متحقق می باشن. به همین دلیل شما می بینید که وقتی مغز انسان و مثلا پیغامی بهش می فرستن، نفس از روی این پیغامی که آمده برای خودش صورت می سازه و شما چیزی می، اون شخصی که حالا مورد این آزمایش قرار گرفته، چیزی می بینه یا می شنوه یا مزه ادراک می کنه، در حالی که هیچ چیزی تو دهنش نیست یا هیچ سوزشی در دستش نیست، ولی نفس این صورت رو چیکار می کنه؟ انشا می کنه. خب فرمود همگی به نحو تحقق فعل به فاعل و منتشی به منشأ در ذات نفس متحقق می باشند. شرح ادله مورد نظر در رساله عربی موسوم به الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه و رساله فارسی تحت عنوان گنجینه گوهر روان اثر نگارنده به بیان آمده است. خب کتاب های خیلی ارزشمندیه، خیلی ارزشمند، مثل بقیه کتاب های آقا جان. گنجینه گوهر روانشون متاسفانه چاپی که شده خیلی مغلوط، من هم عرض کردم یه بار خدمت آقا جان که این کتاب خیلی افتادگی داره و خیلی غلط داره و بنا شد که حالا تصحیح بشه دوباره کتاب. نمیدونم آیا تجدید چاپ شد، آیا، چون خیلی خراب چاپ کردن کتابو، خیلی خراب کردن. خب حالا این کتاب ها رو محشور باشیم انشاءالله تا جلسه آینده، که بحث خیلی شیرینیه، بحث قوه خیال و ادراکات خیالی، و بعد از این جاها حالا فروعاتی میخوره، شاخه هایی میخوره و خیلی مباحث عدیدهی پیش میاد انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان این مال کی مواله؟ عزیزان زمان که مناسبه دیگه ها، زمان ساعت 9 خوبه دیگه ها.